بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. خداوند متعال مرحمت فرمودند، لطف فرمودند و این ششمین جلسه ایست که میتونیم در مورد چرا خدا با شما عزیزان و بزرگواران گفتگو بکنیم و مطالبی تقدیم حضورتون بشه که انشالله در ساحت اندیشه و نظر و در مقام عمل بتونه به کار بیاد و مفید باشه. خب بحث‌های مختلف و متعدد برهانی و فلسفی رو کارشناس محترم برنامه مطرح کردن تا به بحث علیت از نظر هیوم رسیدن و این مبحث رو مطرح کردن که اتفاقا آتئیست‌ها و منکرین و ملحدین و کسانی که اعتقادی به خداوند متعال ندارن ممکنه که از همین نظریه مستمسکی قرار بدن و اینها رو برهانی و دلیلی برای خودشون اقامه بکنن. و اون این که وقتی که جناب هیوم در محسوسات و در امور فیزیکی و مادی به این قائل هستن که آنچه که ما میبینیم دو امر اتفاق میفته و فکر میکنیم اینا علت و معلولن، چنین نیست. اینها وقتی که پشت سر هم میان و در یک توالی و ارتباط تنگاتنگی با هم هستن، این احساس و برداشت ماست که مثلا اینا علت و معلولن، در حالی که اینها یه امور متوالی هستن. خب استاد این رو شکافتن و توضیح خیلی قیمی دادن که اولا که هر دو چیزی که در کنار هم و متوالی باشن و در کنار هم بیان بنای علت و معلول نیست، مثل شب و روز مثلا. و ثانیاً مثلا یک چیزی مانند آتش که وقتی ما میبینیم و به نور اون و گرما و حرارت اون پی میبریم، اینها به این معنا نیست که اینها فقط در کنار همن. قطعا یک علتی برای این آتش وجود داره و خود علت خیلی به هر حال کشفیاتی که ما داریم از کشف اتم، از کشف جاذبه زمین و مسائل دیگر همه میتونه در قالب یک امر علت و معلولی که حالا به صورت کلی و عقلی قابل دریافت است اتفاق بیفته. حالا به اینجا رسیدن که وقتی که هیوم میگه که ما در محسوسات امور پشت سر هم میان فکر میکنیم علت و معلولن، چون یک تجربه مثلا حسی اینجوری داریم، اما در آفرینش عالم که ما چنین تجربه‌ای نداریم و چنین حسی هم نداریم و علتی رو هم این چنین نمیبینیم، خود این ممکنه که منجر بشه به انکار خدا و آتئیست‌ها همین رو دلیل قرار بدن. این بحثی است که نیاز به موشکافی و بحث مدققانه و ژرف داره که انشالله بتونیم همکنون از زبان کارشناس محترم حضرت آیت الله علوی سرشکی بشنویم و این بحث رو برای ما باز کنن و توضیح هرچه بیشتری ارائه بفرمایند. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من در جلسه قبل عرض کردم اگر ما آمدیم خدا رو غلط تعریف کردیم در مقدمات تصوریه، خب دوچار مفهوم تناقض میشیم. خب مثل آقای ژان پل سارتر میگیم وجود خدا محاله، همطور که تو کتابای ما دانشگاه وقتی کتاب تاریخ فلسفه کاپیتالیسم درس میدن میگن خدا قابل اثبات نیست، ژان پل سارتر گفته، و جوابم ازش نمیدن، میگن چون وجود خدا محاله. بله، اگه ما اونطوری که تو دانشگاه تعریف میکنن از قول ژان پل سارتر، ما خدا رو غلط تعریف کردیم. بله، قابل اثبات. اگر آمدیم قانون علیت رو غلط تعریف کردیم، خب با این قانون علیت غلط نمیتونیم خدا رو اثبات کنیم. خب ما در جلسه قبل گفتیم هیوم چجوری قانون علیت رو تعریف کرد. هیوم گفت علت و معلول دو تا حادثه محسوسن که ما کرارن در همه عمر دیدیم، آتش دود میکنه، ولذا اگه یه بار دیدیم عادت کردیم به این، دیدیم دود از پشتبانی بالا میاد میگیم توش آتش گرفته این خونه. خب اگه اومدیم قانون علیت رو به این معنا کردیم، خدا نمیتونیم اثبات کنیم، چون گفتیم عادت به تکرار دو تا محسوس پشت سر هم، خب خدا که نامحسوس محسوس نیست. یک دوم از این عادت به تکرار، یعنی همونطور که آتش رو چندین بار دیدیم، باید پیدایش عالم و توسط خدا چندین بار ببینیم تا عادت کنیم. خب معلومه. اما حرف اینه که این تعریف برای علت معلول غلطه. وقتی که نیوتن که از افتادن یه سیب کشف کرد که نیرو جاذبه داره زمین، این به خاطر اینه که هیچ چیزی بدون علت واقع نمیشه بر اساس قانون علیت. یعنی این قانون خود نیرو جاذبه که محسوس نیست، ولی به کمک قانون علیت نیرو جاذبه نیوتن کشف کرد. اتم که محسوس نیست، ولی وقتی آقای زیمقداتیس دید جسم در گرما بزرگ میشه در سرما کوچک، اتم را کشف کرد، با اینکه اتم الان هم محسوس نیست. پس این که باید علت محسوس باشه، این حرف غلطیست. اما این که تکراره، یعنی اگر یه بار شما حادثه یا ببینی نمیتونی به علتش پی ببری، و قانون علیت اونجا جاری نیست، جاری هست. شما اگه برای اولین بار در همه عمرت ببینی که یک کسی سرش از بدنش جدا شده، مردم که جمع میشن چی میگن؟ یکی میگن دشمنی اینو کشته، یکی میگه که نه دزد اومده میخواست اموالشو ببره سرشو از بدنش جدا کرده، هر کسی. یکی میگه ورثه به خاطر طمع این کار کردن. ولی یک کسی اون وسط میگه آقا این حرفا چی چیه؟ خود سر از بدنش جدا شده. همه میخندن. این یعنی این آقا احمقه، یعنی این آقا عقل نداره. یعنی قانون علیت چیزیست که همه میدونن، هر عاقلی میفهمه. اگر یکی قانون علیت رو نفهمه میگن یا دیوانه است یا احمقه. بله، با اینکه دفعه اولش دیده، تکرارم نبوده که هی تکرار شده باشه تا فهمیده باشه، نه. پس این که ما به تکرار، بله، اونی که هیون میگه حرف درستیه، تو حیوان و بچه همه همینه که می آتش رو میبینن مثلا میسوزونه، چون هی تکرار شده براشون، یه عادت حسی به وجود اومده. در حیوانات همینه، گفتم وقتی در طویله رو هر روز باز میکنه علف میاره، تا صدای در میاد گوسفندها حیوانات همه منتظر اینه علف بخورن. این عادت در حیوانات هست، اما این قانون علیتی که باش اتم کشف میشه، باش نیرو جاذبه کشف میشه، باش خیلی چیزا فهمیده میشه، کلیت قوانین تجربی، قوانین ریاضی، قوانین علوم حقوق انسانی، حقوق ذاتی فهمیده میشه، این قانون علیت نیست. آقای هیوم آدم بزرگیست. هیوم در کتاب دین طبیعیش انصافا خوب صحبت کرده و به وجود خدا هم اعتراف کرده که ما از نظم عالم پی میبریم سازنده عالم شباهتی با عقل داره. و در کتاب دیگش در مبادی تحقیق در مبادی اخلاق بسیار حکیمانه صحبت کرده. خیلی ما تو فیلسوفان عالم کم داریم امثال هیوم، یعنی بعد سقراط هیچ فیلسوفی به اون معنا نبود تا اینکه فیلسوفان چهار فیلسوف بزرگ جدید پیدا شدن، آقای دکارت، آقای جان لاک، آقای دیوید هیوم و کانت، و تا الان هم دیگه ما کسی مثل اینا نیامده. اینها در تاریخ بشر قابل مقایسه با ارسطو و افلاطون هم نیستن، اصلا اونها ساده اندیش بودن، اینا آدمایی هستن عمیق. اما در که همپرسه هایی که می نویسه، حالا یا برای مقابله با کلیسا بوده یا هرچی، خیلی در این تعریف یا در جایی که تعریف میکنه علیتو خیلی تعریف ساده و ساده اندیشانه یا اگر توهین نباشه بچگانه میکنه.
جناب استاد، یه مقداری اگر ما چون در منطق هم داریم،
بله.
که دلالت‌ها رو بیاییم از بحث علیت جدا بکنیم. ما دلالت‌های التزامی داریم، تضمنی داریم. عرض شود خدمت شما که مثلا فرض کن که کسی که چهرش در یک برنامه‌ای در یک لحظه‌ای سرخ میشه، این ممکنه دال بر ترس باشه، ممکنه دال بر خجالت باشه. اینا دال و مدلول هستن. تو نشان شناسی هم امروزه بحث دال و مدلول، اصلا سوسور و اینها اومدن یک مبنایی رو مطرح کردن که خودش تبدیل شده به یک حوزه ای از مباحث علمی. اینا غیر از اینه که ما در اینها علیت رو بخوایم نفی کنیم، دلالت ها غیر از نفی علیتن، میتونیم اینجوری بگیم؟
ببینید، در بحث دلالت ها بحثی است که مرحوم آقای خویی از همه بهتر صحبت کردن و انصافا فیلسوفانه صحبت کردن. یک قراردادهای اجتماعی است که در هر جامعه‌ای برای فهم معنایی یه لفظی وضع میکنن و آقای سوسور یا دیگران حرف زدن، در اون مرتبه خیلی عمیق نیستن، ولی بالاخره بعد از این التزام ما داریم به کمک قانون علیت باز پی میبریم.
بله.
که چون تعهد کرده وقتی آبو میگه این مایع به نظرش باشه، ما ازش اونو میفهمیم، اما ربطی به بحث اثبات خدا نداره. ما در بحث اثبات خدا آمدیم گفتیم تعریف هیوم از این که قانون علیت تکرار دو محسوسه از دو جهت غلطه. اول از این عادت به تکرار در حیوانات هم هست، اما چیزی قانون علتی را که دانشمندان به وسیله اون علوم تجربی و غیر تجربی عقلی و انسانی را کشف میکنن، این قانون علیت، اون عادتی که در حیواناته، اون قانون علیت نیست. اشتباهشون خیلی ساده لوحانه و اگر توهین نباشه بچگانه آمده علیت و قانون علیت رو معنا کرده، و اصلا به این که تکرار باشه. ما در این که میبینیم بدن یک کسی رو برای اولین بار از سرش از بدنش جدا شده، اولین بار میبینیم، تکراری نیست. اما هر کسی یه چی میگه، یکی میگه که اینو دشمن کرده این کار، یکی میگه ورسه کردن، یکی چی، اما یکی میگه نه خود سر از بدن جدا شده. خب همه میخندن، یعنی احمقه. قانون علیت رو هیچ عاقلی منکر نمیتونه بشه. قانون علیت اینه که هیچ حادثه‌ای بدون علت رخ نمیده. به عبارت دیگر، ضرورت علت برای وجود معلول عقلیه. این اشکالیست که آقای کانت که بسیار عمیق‌تر از آقای هیوم فکر میکرده، به هیوم اشکال میکنه، میگه تو اومدی قانون علیت تو یه حرف بچگانه ای کردی. در قانون علیت کلیت و ضرورت است. کلیت یعنی هیچ حادثه‌ای بدون علت رخ نمیده، و ضرورت این که وجود هر حادثه ضرورتا باید علتی داشته باشه، و هیچ وقت شناخت حسی ما به ما کلیت و ضرورت رو نمی فهمونه. شما هزار بارم یک گیاهی رو در آزمایشگاهی بیایید آزمایش کنید، هیچ ضرورت یا کلیتی نمیشه ازش استفاده کنه که مثلا این گیاه این خاصیت رو داره، مگر محدود کنه به اون محلی که این آزمایش شده و شرایط دیگری. یک قانون کلی نمیتونه. اما شما برای اولین بار وقتی که اون آقا اومد محیط یه دایره چوبی رو با قطرش اندازه گرفت، یعنی با نخ گرفت قطرش چقدره، بعد دور محیط گردون، دید محیط بیش از 3 برابر قطر اندازش، اومد پشت سرش یک قانونی برای بی نهایت دایره وضع کرد، گفت محیط هر دایرهی بیش از 3 برابر قطرشه. حالا این دایره چوبی باشه، این دایره آهنی باشه، این دایره خشتی باشه، مثل گنبدهای خشتی که قدیم می کشیدن، یا این دایره مثلا از جنسای دیگه باشه یا کره زمین باشه، فرق نمی کنه. باز محیط کره زمین بیش از 3 برابر قطر کره زمینه. چطور یه دانشمند با یک مشاهده اومد این قانونو، این به کمک عقله که فهمید علت این 3 برابر بودن ماهیت دایره بودنه، نه این که چوبی هست یا آهنی هست یا خشتی است. خب این علت یابیه که این قانونو کلیش کرد و ماهیت ذاتی دایره است که این نسبتو با قطرش داره. خب اینو چی کشف میکنه؟ اینو علیت و عقل، علیت عقلیست که این کلی رو، نه مشاهده حسی. پس مشاهده حسی اگر یک بارم باشه، اگر ما قانون علیت رو کشف کردیم میتونه قانون کلی بشه. اما در گیاهشناسی نمیتونیم ما با یک مورد یک گیاهی در یک محلی با یک آب و هوای خاصی به تمام عالم سرایت بدیم. پس هر جا قانون علیت کشف بشه پشت سرش قانون کلی صادر میشه، یا نیروی جاذبه کشف میشه، یا وجود اتمی، یا خیلی از مسائل ریاضیات برای ما کشف میشه که در قانون علیت اعتراضی که آقای کانت به آقای هیوم داره همینه که در قانون علیت کلیت و ضرورت است و هیچگاه حس ما یا حس حیوانات نمیتونه کلیت و علیت رو. پس به قول آقای کان، آقای هیوم معنای علیت رو نفهمید و قانون علیت رو غلط تعبیر کرد. اما اگر وقت کافی باشه من در باره دلیل اثبات خدا هم توضیح بدم.
برسیم بله نقطه‌ای بفهم در خدمت هستیم. بله
ببینید، در دلیل اثبات خدا هم آقای هیون طبق همون عادت، همون غلط تعبیر غلطش از قانون علیت، میاد میگه ما یک بار هم ندیدیم خدا این عالم رو بسازه تا بگیم خدا ساخته. بله، اگر قانون علیت طبق اون تعریفی بود که جناب عالی گفتی که 2 محسوس متکرره، بله اثبات خدا نمیشه. اما قانون علیت قانون عقلی است که اگر یک بارم من یه حادثه یا مثل سر بریدن، جدا شدن سر از بدن ببینم، قانون علیت سر جای خودش محفوظه و میفهمیم ما ازش چیزی. خب حالا ما وقتی دیدیم این بنا رو بنا ساخته، اگر جای دیگه هم یه ساختمون اینطوری دیدیم میگیم اینو بنا ساخته. این نه به خاطر مشاهده حسی است، و الا ما مشاهده حسی فرض کنید تو بیابون میکنیم که آدم ها سنگا رو جا به جا میکنن، خیلی هم تکرار دیدیم. اما برای یه بار دیگه در یه محلی دیگه میبینیم که یه سنگی که سابقا اونجا بوده الان نیست سر جاش، ما نمیگیم آدم اینا جا به جا کرده، میگیم شاید آدم کرد باشه، شاید خرس کرده باشه، شاید یه حیوانی کرده باشه، شاید سیل اومده باشه، چون احتمال همه اینها میره. این که یه سنگی جا به جا شده، این که ما تکرارن دیدیم آدم این کار کرده، نتیجه نمیگیریم. اما اگر دیدیم کنار یک رودخانه یک ساختمانی با سنگ خیلی زیبا ساخته شده، میگیم اینا آدم کرده، نمیگیم که اینا خرس کرده، نمیگیم در حالتی که خب اونم میتونه سنگ رو جا به جا کنه، نمیگیم میمون کرده، نمیگیم سیل کرده، چون میدونیم سیل و طوفان خراب میکنه، نمیاد بسازه یه چیز زیبا، نه نظم رو به هم میزنه، نمیاد نظم رو درست کنه. ما اینا تو کتاب خودم گفتیم اصل تناقض، یعنی طبیعت رو به نقصان میره، تغییرات خود به خودی لباس رو کهنه میکنه، ساختمون رو خراب میکنه و همه چیز رو، هیچ وقت نمیاد یه چیزی رو زیبا بسازه. این برخلاف مسیر طبیعی. حیوان هم همینطوری، یه خرس نمیتونه ساختمان زیبا بسازه. ما وقتی که دیدیم کنار رودخانه یه ساختمانی با سنگ زیبا ساخته شده، میگیم انسان ساخته، چون اون نظمش کشف میکنه که این سازنده دارای علم بوده. آقای هیوم گرچه تو هم پرسه هاش که نوشته چیدم که دید گفته که حرف خیلی بچگانه، اما در کتاب دین طبیعیش، کتابی بسیار حکیمان است و خوبه، و اونجا از نظم طبیعت میگه ما به خوبی میتونیم وجود این که علت عالم دارای شعوره، دارای نسبتی با عقل، رو کشف کنیم. اینو خود آقای هیوم میگه. این معلومه رو همون عقلش، اون که قانون کلیش، این حرف رو زده. در هر حال بله، اگر اون تعریف بچگانه از علیت بگیریم، اشکال آقای هیوم به نظم عالم وارده. اما اگر قانون علیتی رو که بگیریم که ما میتونیم باش نیروی جاذبه، قانون کلیات، قوانین ریاضی تجربی انسانی رو کشف کنیم، همونطور که خود هیوم در کتاب دین طبیعیش گفته، ما از نظم عالم به این که علت عالم دارای شعوره رو میتوانیم پی ببریم.
بله، یه نکته ای رو حالا ما چون بازگشت داشته باشیم به اصل مباحثی که شروع کردیم، بحث آتئیست ها و دیدگاه ها و نظرات اونها، پس بحرانی که اونها باهاش از نظر معرفتی مواجه میشن و نمیتونن دلایل صائبی بر خداشناسی یا ارائه کنن یا آنها را بپذیرن، اینه که فقط همه چیز رو در عالم حس و محسوسات محدود میکنن و حصرش میکنن، و این باعث میشه که یک علیتی که کلی هست، ضروری هست، عقلی هست و خارج از این چارچوب محسوسات هست، اون رو منکر بشن. اما ما نمیتونیم منکر محسوسات بشیم، نه منکر معقولات بشیم. این عقلی امریست که حالا کانت هم، حالا من نمیدونم دقیقا خرد محض کانت هم به همین اشاره میکنه یا نه، ولی در مجموع عقلانیت این رو، یعنی عقل این رو میپذیره که باید در هر حوادثی که میبینیم معلول هایی هستن که یه علتی داشته باشن.
کاملا فهمش شما متینه، ولی اشکال کان در فهم قانون علیت نیست، در اینه که قانون علیت رو از ارسطو گرفته و ارسطو غلط معنا کرده قانون علیت رو، تجربی تعریف نکرده که هیوم کرده، ولی مثل تجربی تعریف کرده، گفته سنخیت میان علت و معلول لازمه، چون در طبیعت ما میبینیم این سنخیت میان گندم با گندم، جوز جو و امثال اینها وجود داره. و یه حرفای جدیدن فیلسوفان اومدن برای تصحیح کلامش گفتن، ولی اون هم در فاعل مختار حرفشون غلطه، و اونطوری که آقای حداد عادل در مقدمه در یک کتاب کانتو که ترجمه کرده میگه، این تفکر ارسطویی که فکر میکنه تصورات همون وجود ماهیت اشیاء خارجیه، تصور ساده لوحانه ایست. آقای علامه طباطبایی هم در تعریف جسم باز به ساده لوحی تفکر ارسطویی اعتراف میکنه. آقای جعفری، علامه جعفری در مقدمه‌ای که بر کتاب آقای مهدی گلشنی، ایشون از فیزیکدانای بزرگوار کشور ما، بزرگای کشور ماست، و کتابی نوشته، تحلیلی در نظریه های فیزیکدانان معاصر، در مقدمش آقای علامه جعفری می نویسه این تفکر قدیم ارسطویی که همون وجود ذهنی اول کتاب نهایت، حرف ساده لوحانه و غلطی است. در هر حال اشتباه کان اینه که تحت تاثیر ارسطو در قانون علیت قرار می گیره که هر علتی حتی فاعل مختار با معلولش همسنخه، این در خدا به تناقض برخورد میکنه. اما اشکال هیوم نه، اشکالش که اینه که قانون، یعنی علیت رو خیلی ساده لوحانه بچگانه تعریف میکنه، اما در این حال این در همپرسه هاشه، ولی در کتاب دین طبیعیش از نظم عالم به خدا میگه میشه پی بود و توجهش به همون علیت عقلی. و فیلسوف بزرگی سیوم، حتی این که کانت میاد بین وجود واقعی اشیا یعنی نومن و تأثیرات حسی ما فنومن فرق میذاره و اینو فطری میدونه، میشه علم سوم. یعنی ما علم حسی داریم، علم عقلی داریم، علم سومی به نام علم فطری، اینو باز از هیوم گرفته. و آقای راسل در تاریخ فلسفهش در تعریف فلسفه هیوم این تیکه جمله رو از هیوم نقل میکنه که هیوم به فیلسوفان ارسطویی اشکال میکنه، اینکه ما به وجود اشیای خارجی یقین داریم از قانون علیت نیست که فیلسوفان میگن که چون بر تأثیرات ما تأثیر میذاره. این باور در بچه ها وجود داره، در حیوانات هم وجود داره، یعنی این باور به وجود اشیای خارجی یک مسئله فطریست. آقای کان میاد این حرف رو میگیره که وجود درک وجود اشیای خارجی فطریست، اون وقت میاد مقولات دیگری هم بهش اضافه که میکنه، بعضش درسته بعضش غلطه، مثلا کلیت شناخت عقلیست رو میاد جزو شناخته.
حالا انشالله اگر توفیق بشه میشه این مباحث رو هم انشالله حتی بس فطریات که میفرمایید، نظر کانت و دیگران و خیلی مسائلی که به برحال اثبات خدا راه بردن به دریچه ای از آشنایی با وجود خداوند متعال و بحث وحدانیت الهی منجر بشه، این مباحث رو انشاءالله میتونیم داشته باشیم. همراهی شما عزیزان و بزرگواران برای ما هم افتخار و هم توفیقی است که این برنامه ها به مدد نفس پاک و دعای خیر شما استمرار پیدا میکنه. ششمین جلسه مباحثی که در بحث چرا خدا و مباحث علیت و خداشناسی جناب استاد آیت الله علوی سرشکی مطرح کردن تقدیم حضورتون شد. دعا بفرمایید انشاءالله باز هم توفیق استمرار این بحث باشه و همچنان خدمت شما جهت عرض ادب برسیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. الله